أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. سوره مبارکه دخان که در مکه نازل شد، بخش مهمی از مسائلش مربوط به وحی و نبوت است. بعد قصص برخی از انبیاء علیهم السلام را ذکر میکنم. چند نکته که مربوط به سوالهای قبلی است. مسئله اولی است که فهم قرآن بدون روایات ممکن نیست. این حق لا ریب فیه. برای اینکه قرآن و عصرت عدل همان و اگر بدون روایت باشد قرآن فهمیده نمی شود و اگر بدون قرآن باشد روایت فهمیده نمی شود. این حق لا ریب فیه. لذا هر مفسری اولین بار باید به خدمت اهل بیت بره که راهنمایی بشه چجوری قرآن رو بفهمه و تفسیر کنه. اینم نتیجه اولی که بر اون اصل متفرده است. مسئله دوم آن است که وقتی به خدمت اهل بیت میریم، چون اون چه که عدل قرآن کریم است اعتراض است نه روایت. ائمه علیهم السلام راهنمایی کردند، فرمودند قرآن بدلی ندارد، جعلی ندارد، مشابه ندارد، تحریف ندارد، مصون هر زیاده و نقص است الی یوم القیامه. ولی به نام ما روایات فراوانی جعل کردند. ستکثر علی الغاله از بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. فرمود به نام ما روایات فراوانی جعل کردند. چه اهل سنت به نام رسول خدا، چه در غیر اهل سنت. سیوطی که از علمای اهل سنت است دو جلد کتاب نوشته به عنوان اللعال المصنوع فی الاحادیث الموضوعه. این از اول طهارت تا آخر دیات روایت های جعلی رو جمع کرده، دو جلد کتاب است. در بین ماها هم عده‌ای کوشش کردند که در بین متأخرین مرحوم علامه اصغر رضوان الله علیه، ایشون تا حدود 150 یا بیشتر راوی مجهول کشف کرده، چه رسد به روایت. یعنی تو روایات اسلام 150 آدم جعل شده است که حالا از هر کدام چندین روایت جعل کردند. خمس و مئه صحابی المختلق که نوشته ایشون هست همینه دیگه. 150 تا محدث راوی جعل کردن. از هر کدام از اینا چندین روایت ساخته باشن خدا میدوند. لذا ائمه فرمودن در قرآن دستی برده نشد، تحریف محال است، کم و زیاد محال است، همان چه که خدا نازل کرد همان است. ولی به نام ما روایات جعل میکنن. چه این که از روزی ما که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید ستکثر علی الغاله. بعد سوال کردن پس ما چیکار بکنیم. دو طایف از نصوص تو جوامع روایی ما هست، هم برهم کلی نقل کرد هم دیگران. این دو طایف راه تفسیر را نشون دادن. یک طایفه مربوط به اصل روایت است که ائمه فرمودن روایتی که از ما صادر شده است شما این رو بر قرآن کریم عرضه کنید. اگر مخالف قرآن و مباین قرآن بود حرف ما نیست. اگر مخالف قرآن نبود مباین قرآن نبود رجالش درست باشد یک، درایش درست باشد دو، این دو تفهن را که احراز کردید این روایت بر شما میشه حجت. این یک طایفه از نصوص است که تو همه این جوامع روایی هست. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه نوتو بهار جمع شده، اصلش تو کافی کلی رضوان الله علیه است. طایفه ثانیه همون نصوص علاجی است که معروف است به کتاب های اصول هم آمده، که از ائمه علیهم السلام سوال بکنن که اگر دو تا روایت از شما نقل شده است مخالف هم بودن چه کنیم؟ فرمودن عرضه بر کتاب خدا کنید، اون روایتی که مخالف کتاب است این رو فذبوه علی الجدار، حرف ما نیست. اونی که مخالف قرآن نیست اون حجت است. بله، غرض این است که عمده اون قسم دوم است که مخالف کتاب حجت نیست، مخالفت ضرر دارد نه موافقت شرط باشد، چون خیلی از چیزهاست که تفسیرش به وسیله اهل بیت آمده، احکام نماز، احکام روزه، احکام حج، احکام عمره، غالب اینا تو روایات آمده. اون چه که حجت است، شرط است، مانعیت مخالفت است، نه شرطیت موافقت. موافق کتاب بودن شرط نیست، مخالف کتاب بودن مانع است. خیلی از چیزاست که قرآن کریم ارجاع داده به اهل بیت تو همین سوره مبارکه 8، فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. شما در امر نهی ببینید پیغمبر چی فرمود. خب پس خود قرآن میگوید ببینید پیغمبر چی گفت. اگر همه خصوصیات در قرآن بود که دیگه ارجاع نمیشد. بله، اما تفسیرش اینه که ما خالف الکتاب از ربوه و الجدار. چرا دیگه؟ ما فوق الکتاب در صورتی کتاب تعرض کرده باشد، چیزی رو فرموده باشد، حتما روایت باید موافقم باشه. اما اگر چیزی رو نفرموده باشد، مثل اینکه همون الفیه شهید و نفلیه شهید، این 1000 حکم واجب برای نماز هست، 3000 حکم مستحب بر نماز است. قرآن کریم خیلی رو تعرض نکرده، خودش فرمود ببینید پیغمبر چی میگه. ما آتاکم الرسول خذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. معلوم شه اگر چی قرآن فرموده باشد حتما روایت باید مخالف اون نباشه. اما اگر چیزی رو نفرموده روایت موافق چی باشد؟ چیزی که قرآن تعرض نکرده، کیفیت حج، کیفیت عمره، کیفیت سعی بین صفا و مروه، کیفیت وقوف عرفات، کیفیت وقوف در مشعر، باید اصلش فرموده. بنابراین اون چه که مانع است مخالفت کتاب است، نه موافقت کتاب شرط باشد. خب پس این دو طایفه از نصوص طبق راه نمایی اهل بیت بر هر مفسری لازم است که هر روایتی چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد برابر طایفه اولا، و روایتی که معارض دارد برابر نصوص علاجیه روایت طایفه ثانیه، اینا را بر قرآن کریم عرضه کند، اگر مخالف بود رد کند، اگر مخالف نبود علی رأس و عین بپذیرد. این راهنمایی اهل بیت. از این راهنمایی به دست می آید که ما موظفیم اول قرآن را از اول تا آخر به مقدار فهممون ادراک کنیم که ترازو به میزان باشد برای ما. اما هنوز حجت نیست، فقط می فهمیم خدا چه فرمود، این رو اینجا می نویسیم، حق عمل کردن نداریم، برای ما حجت نیست. میریم در خدمت روایات، اگر مقیدی پیدا شد اطلاقاتش تغییر میشه، مخصصی پیدا شد عموماتش تغییر میشه، شأن نزول گفته شد مشخص میشه، قرینه‌ای بود برای ذوالقرینه مشخص میشه، از باطن خبر دادن مشخص میشه، از ظاهر خبر دادن مشخص میشه. این فحص بلیغ رو باید بکنیم. وقتی این فحص بریق رو کردیم دوباره میریم خدمت قرآن، این جمع‌بندی رو برای خود حجت میدونیم و عمل میکنیم. این دیگه دوری در کار نیست، چون اولین بار به اهل بیت مراجعه کردیم که ما چجور قرآن رو بفهمیم. اونا به ما دستور دادن، گفتن قرآن دست خورده نیست و روایات ما دست خورده است. روایت عدل قرآن نیست، ما عدل قرآنیم. اگر حرفی از ما شنیدی که حجت است، حرفی از ما نشنیدید، از روایت شنیدید، بر قرآن عرضه کنید. پس ما اول باید بریم خدمت قرآن بفهمیم که قرآن چی میگه، ترازو داشته باشیم تا مضمون روایت را بر قرآن عرضه کنیم و با این ترازو بسنجیم. اما از ترازو به تنهایی کاری ساخته نیست. ترازو چه مشکلی را حل میکند؟ ترازو منتظر است که یک کالایی رو در رو بگذاریم به سنجیم. اون کالا راهنمای اهل بیت. وقتی اهل بیت یه چیزی رو فرمودن، اگر چیزی در قرآن نبود خودشون فرمودن این مثل قرآن است. برای اینکه خود قرآن میگوید ما آتاکم رسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ببینید اونا چی میگن. اگر چیزی در قرآن بود این روایت را با مضمون قرآن میسنجیم. اگر مخالف بود که طرد می شود، اگر مخالف نبود لازم نیست موافق باشد، موافقت شرط نیست، مخالفت مانع است. لذا اگر خاص بود تخصیص می زنیم، غید بود تقید می زنیم، قرینه بود توضیح می دیم، شأن نزول بود بیان می کنیم به مانند اون. پس ما دو تا رفت و برگشت داریم بدون اینکه دوری در کار باشد. این ما را کیفیت فهم قرآن. در قرآن هم اصول دین دارد هم فروع دین دارد. در اصول دین فرمود زن معتبر نیست، چون شما میخواد علم پیدا کنید. اول میخواد علم پیدا کنید که آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم چی جور بود که حضرت معراج کرد. اثر عملی ندارد. یه خبر ظنی آمده، خب شما چیکار میخواد بکنید؟ فقط میتوانید یه اسناد ظنی بدید، بگید گمانم این است. علم پیدا نمیشه که، اثر عملی هم که ندارد که. اما اگر مربوط به فروع دین بود روایت ظنی حجت از خوی و خزبه. اما اگر امر علمی بود نه عملی، علمی که دست ما نیست، ما باید علم پیدا کنیم که این آسمان اول چی بود، آسمان دوم چی بود، آسمان سوم چی بود. این روایت هم که علم نمیاره، اثر عملی هم که نداره، ما هم چیکار میکنیم؟ ما محترمانه برخورد میکنیم، میگیم به گمان ما اینه. اما درباره کیفیت نزول شما ببینید این بدرالدین زرکشی این آذری زبان بود ظاهرا و در مصر متولد شد و قبل از سیوطی هم این معارف قرآن و علوم قرآن را نوشته و کسی هم او را نمیشناخت. سیوطی که کتاب علوم قرآن را نوشته، اتقان را نوشته، از این زرکشی خیلی نام برده، یاد کرده، دیگران این بدرالدین شافعی زرکشی را شناختن. شما وقتی به کتاب بدرالدین زرکشی شافعی مراجعه میکنید، این اصلا نزول و تنزیل و آمدن معنا به عالم طبیعت و رفتن موجود عالم طبیعی به عالم معنا، یعنی برای حل نشده اینها. گاهی میگوید جبرئیل به صورت بشر در میآید تا حرفهای عادی رو بگه. گاهی میگوید پیغمبر به صورت فرشته در میآید تا مطالب بفهمه. خب پیغمبر در اصل داشتن روح مجرد من الفرشه الالعرش من الالعرشه الالفرش رو احاطه دارد. این لازم نیست که از صورت بشری در بیاد به صورت فرشته در بیاد. خب این میشه حرف او. این دریان من عرف نفس و قد عرف ربه خیلی کمک میکند. ما خودمون یه فراز و فرودی داریم. این اصطلاح فراز و فرود از بهترین تعبیرها و اصطلاحات فریدالدین عطار است. ما یه فرازی داریم یه فرودی درباره خودمون که حل بشه، البته در حد تمثیل دیگه. من عرف نفس میتواند مسئله وحی را نبوت را در حد تمثیل حل کند. خود قرآن تمثیل را یکی از راه‌های خوب می‌داند. تلکر امثال نظره به حال ناس برای اینکه عالم بشن. لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. مثل سهم تعیین کننده دارد که دامنه مطلب را پایین میاره، رقیق بکنه، دست شنونده و مستمع رو میگیره بالا میبره تا تطابق حاصل بشه بین فکر شنونده و دامنه تنزل یافته مطلب. وقتی دامنه او پایین آمد، دست شنونده هم بالا رفت، تناسب حاصل شد، اون وقت این مستمع بیچاره به زحمت میفهمه. خاصیت تمثیل اینه. فرمود ما مثل میزنیم تا اینکه بالایی را یک کمی پایین بیاریم، رقیق کنیم، پایینی رو یک قدی بالا ببریم، حقیق یعنی حقیق، پایینی رو حقیق کنیم، بالایی رو رقیق کنیم تا حقیقت او با رقیقت این تطابق بکنه به بفهمه. مثل خاصیتش اینه. در جریان تمثیل ما هم اینطوریم. الان یک حکیم یا یه متکلم یا یه اصولی یا یه فقیه یا مفسر، هر که باشه، یه مطلب بلند علمی در عقل او هست. او به این فکر است که به صورت رساله در بیاره بنویسه یا به صورت درس بحث کنه، فکر میکنه. او مطلب عالی بلند علمی که در عقل او هست، او نه عبریش، نه عربی، نه تازیش، نه فارسی و نه آذری، مطلب علمی است. بعد به این فکر است که من در جمع کسانی حرف میزنم که این آذری زبانن یا تازی زبانن یا فارسی زبانن، فارسی بگم، آذری بگم، تازی بگم، فکر میکنن، میگه در فرمون جمع من مناسب است مثلا عربی بگم. بعد اون مطلب را تنزل میدهد به قوه خیال خود، ترتیب میدهد که من برش یه مقدمه ذهن بکنم، چهار تا فصل ذهن بکنم، پنج تا نتیجه بگیرم، این رو ترتیب میدهد. بعد اون کلمات و لغات را در ذهن خودش ترسیم میکند، بعد دست به قلم میکند، مینویسد یا شروع به سخن میکند، میگوید. این گفتنش به نحو تجلی است نه تجافی. اینطور نیست که اون مطلبی که در عقل اوست این مثل اشک چشم ریخته باشه، آمده باشه رو کاغذ. این مطلب سر جاش محفوظه، دامنه اون مطلب رقیق شده، آمده در حوزه خیال. دامنه خیال نه رقیق شده، آمده به صورت کتابت یا به صورت سخن در آمده. این سخن فرود اون فراز است، نه تجافی است، اون طوری که عشق از چشم میریزد، اون طوری که معنا به صورت لفظ در میآید، یعنی بالایی در این حال که در بالا هست، مرحله رقیق او میانی است، مرحله عرق او طبیعی است. این سه مرحله را اون گوینده یا نویسنده تنظیم میکند و میگوید یا مینویسد. دیگه تجافی نیست. اگر چون چه تجافی باشه، یعنی اونی که تو خیال یا ذهن این استاد است دیگه ریخته پایین، تو ذهنش نیست. بنابراین اونی که تو عقله استاد هست هست، تو متخیله استاد هست هست، تو واهم استاد هست هست، رو کتابم آمده آمده. این میشه تجلی. حالا در قوس صعود که از فرود به فراز میرود، اون شنونده اول یه آهنگی میشنود. اگر درس خونده باشد، به جا آمده باشد، جاش باشه اینجا، این الفاظ رو میفهمد. این الفاظ را بما له من المفاهیم از سامع خود به خیال میبرد، تنظیم میکند. اگر اشکال داشته باشد، نقل داشته باشد، همونجا متوقف میکند، قبول نمیکند. اگر اشکالی نداشته باشد، نقدی نباشد، از اون فرود بالاتر میرود تا برسد به این که خودش بشه مجتهد. او از همین خوندن مجتهد شده، او از همین شنیدن مجتهد شده. اجتهاد هم یه ملکه نوری است. این که از پایین رفته بالا، این چنین نیست که اون کلمات یادش رفته باشه. این کلمات که عالم طبیعت است، این از بین میره، نوشته ها از بین میره، گفته ها آهنگی است، مثلا اگه ضبط نشه از بین میره، ولی این معنا رو او در حد خیال حفظ میکند. بعد وقتی شب رسید مطالعه میکند، همه اینها رو بررسی میکند. اگر چون که اشکال نداشت قبول میکند، اگر اشکال داشت نکول دارد، به بالا نمیرود. بعد اینکه اشکالاتش حل شد، از اونها بالا میرود. و می شود عاقل و می شود مجتهد، اما هیچ کدام جا به جا نشدن. یعنی این نقوش کتاب نیامده تو ذهن این آقا، این نقوش کتاب هنوز به کتاب هست، این آهنگ ها هنوز تو بیرون هست. اونی که او شنیده حقیقت اینیست که گوینده گفته، از اون حق به احق رسیده، یعنی از خیال به عاقله رسیده. پس هم در قوس صعود از فرود تا فراز، هم در قوس نزول از فراز تا فرود، هیچ کدوم جا به جا نمی شوند. یعنی این آهنگ ها بشه خیال، از خیال بشه عاقله، که جا به جا بشه، جاش خالی بشه، نیست. این معنای نزوله، نه اینکه حضرت از بشریت گذشته باشه به صورت فرشته در بیاد. حالا ممکن است جبرئیل سلام الله علیه به صورت فرشته متمثل بشه، اما شنونده مثل پیغمبر صلی الله علیه وسلم از بشریت منخلع بشه به صورت فرشته در بیاد لازم نیست. ما هر روز همین کار داریم میکنیم، ما هر روز از ماده با از طبیعت به فراطبیعت داریم سفر میکنیم، هم مسافر پیاده میکنیم، هم مسافر میبریم، هم از بالا میآوریم، هم از پایین رو به بالا میبریم، هم اون مطالب عرشی را فرشی میکنیم، هم فرشیان را عرشی میکنیم. اصلا کار ما فراز و فروده. اگر کسی این قوس صعود را و اون قوس نزول را بررسی کند، دیگه مشکل زرکشی و امثال زرکشی نیست که تا بگیم جبرئیل به صورت یه بشر در میاد ممکن است اون متمثل بشه، یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم از بشریت منخلع می شود به صورت فرشته در میاد، اینا لازم نیست. پس چه در انزال چه در تنزیل هیچ کدامشون به نحو تجافی نیست، هر دو به نحو تجلیه. تجافی دیگه نیست، تجافی یعنی اونی که قبلا بود نباشه. خب نه، دو تا حرف است. یه وقت است که پس تجلی رو او درک نکرده. اگر یه مطلبی تجلی کرده باشد، یه فقیه یا یه اصولی مطلبی رو فرموده باشد، از عاقله او چیز خالی نمیشه. این نظیر آب نیست که از چشم بریزه پایین، این سر جاش محفوظه. پایین تر آمده، تجافی دیگه نداره. تجافی مثل بارانه. معنای تجافی اینه که وقتی در بالا هست در پایین نیست، وقتی در پایین هست تو بالا نیست. این معنی تجافیه. الان باران تجافی دارد، یعنی وقتی که در 100 متری ماست تو زمین نیست، وقتی که تو زمین آمده دیگه تو 100 متری نیست، جا خالی کرده. اما تجلی آنه که در این حال که بالا هست نقیق می شود میاد پایین، در این حال که در میانی هست میاد پایین تر. الان ما هر روز داریم با تجلی زندگی میکنیم، یعنی هر استادی اون چرا که در عاقله اوست با گفتن یا نوشتن تنزل میدهد به تجلی. هر شاگرد یا مطالعه کنندهی اون چرا که میخواند یا میشنود از صحنه کتاب بالا میبرد به خیال، و از خیال و عاقله، اونجا هم به صورت شبیه تجلی است. این تو نیست که از خیال که به عاقله رفته دیگه تو خیالش نباشه، تو خیالش هست، حافظش هست، اون ملکه اجتهادش هم سر جاش محفوظه. و سبب این انزال و تنزیل هر کدام باشد به نحو تجلی است. به هر تقدیر، اگر چونچه ذات اقدس اله بخواهد چیزی را انزال کند، چون سخن از زمان و زمین نیست، یه وقت است ممکنه لطف الهی طوری بشه که دفعتا ملکه اجتهاد را به یک کسی مثل صاحب جواهر عطا بکند. این انزال است. یه وقتی ممکنه 40 جلد جواهر را به یک کسی اعطا کند، این تنزیل هست. اما همه اینها به نحو تجلی است. اون چه که بالا بود هست، اون چرا که در مراحل میانی بود هست، اون چرا که در مرحله پایین نصیب انسان شده هم هست. بالا خالی نشده، مخزن الهی خالی نمیشه، چون که مخزن عاقل هم خالی نمیشه. این طوره. منتها حالا وجود مبارک حضرت در این حال که اینجا نشسته است با علی حکیم ارتباط پیدا بکند و این در اثر داشتن روح مجرد که روح مجرد از سمک تا سما همه را میتواند طی کند اینطور است. ما الان که در نماز در قنوت میگویم رب السماوات سب و رب الارضین سب با کی حرف میزنیم؟ حالا ما ممکنه معانی این حرف را نفهمیم، اما اصل این مطلب و کسانی هستن که این را میفهمن یعنی چی؟ یعنی ما که در محراب عبادت ایستاده ایم سماوات سب را میفهمیم، ارضین سب را میفهمیم، با فیهن را میفهمیم، ما بینه ها نمیفهمیم، همه را احاطه میکنیم، میگیم خدایا همه جا رفتم جستو کسی را ندیدم. این معنای رب السماوات سب و رب الارضین سب قنوت ماست. پس در این حال که انسان اینجا نشسته است یا اینجا عبادت میکند میتواند آسمانی باشد، زمینی و اصل، آسمانی و فرع، تعبیر جناب نظامی. محیطی چه گویم چه بارند میق، به یک دست گوهر به یک دست تیغ، به گوهر جهان را بیاراسته، به تیغ از جهان داد دین خواسته. امروز وجود ما را که ولی است همینطوره. غرض این است که انسان به اندازه توانش میتواند بگوید رب السماوات سب و رب الارضین سب. تعلیمات ما اینه، در این حال که انسان یمشی فی الاسواق هم هست. این طور نیست که انسان از بشریت در بیاد بشه فرشته. روحی دارد بالاتر از فرشته، برخی ها روحی دارند همتای با فرشته. اما مطلب بعدی که ذات اقدس اله که قرآن را نازل کرده است یا متجلی کرده است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عبادت ها با خدای سبحان سخن میگویند، اینا صادر اولند، بین اینها و بین ذات اقدس اله فاصله ای نیست. چگونه اینها مثلا به ذات اقدس اله راه ندارند؟ ما که اینا صادر اولند، اینا نه برتر دارند نه معادل دارند. اگر اول ما صدر الله نور نبینا شد، اگر چیزی اول ما خلق الله شد، او چطور ذات رو درک نکند؟ شبه اینه و سؤال اینه. به هر تقدیر اگر کسی اول ما خلق الله شد دیگه بالاتر ندارد دیگه، بین او و بین او خدا فاصله ای نیست دیگه. او چرا خدا رو درک نکنه؟ پاسخش این است که او بالاخره یه موجودی است ممکن، هر که باشه، صادر اول باشه غیر اول باشه، موجودی است ممکن و مخلوق، و هر مخلوق متناهی است، نامتناهی که نیست. این دو بین این صادر اول و بین خدای سبحان تفاوت آیا به مقدار متناهی است یا غیر متناهی؟ اگر معاذ الله بگوییم تفاوت بین صادر اول و خدا به قدر متناهی است، یعنی خدا به اندازه متناهی و محدود از صادر اول بالاتر است، معاذ الله لازم میاد خدا متناهی باشد. چرا؟ چون مجموع دوتا متناهی میشه متناهی. صادر اول که متناهی است، برتری و بزرگی خدا بر صادر اول اون هم که متناهی است، مجموع دوتا متناهی میشه متناهی و این مستحیله. پس خدا به اندازه نامتناهی از پیغمبر بالاتر است. اگر به اندازه نامتناهی از پیغمبر بالاتر است، الکلام الکلام، پیغمبر چی رو میخواد ببینه؟ جز ظهور او، جز فیض او، جز تجلی او چیزی رو نمیتونه درک بکنه. ذات او در دسترس احدی نیست. اگر بخواهد به مقام فنا برسد، هم قبلا مشاهده کردی انسان به مقام فنا برسد، چیزی که نصیب او می شود وحدت شهود است نه وحدت وجود. در مقام فنا این شاهد فانی نه خود را می بیند نه غیر خدا را. این درست. اما فنا نابودی نیست، چون نابودی نقص است و فنا از درجات کمال شهود عرفان است. این دو. اگر کسی به مقام فنا رسید نابود نمی شود، هست ولی نه خود را میبیند نه غیر خود را. حالا میخواد خدا را مشاهده کند. یه موجود محدود اگر بخواهد خدا را مشاهده کند، به اندازه خود خدا را مشاهده میکند و خدا اندازه ندارد، پس ظهور او را میبیند. اینه که سیدن استاد امام فرمود محال از هیچ پیغمبری، هیچ ولیی به ذات خدا دسترسی پیدا کند. او یه حقیقت نامتناهی است. برهان تا اینجا راه دارد. هر اندازه که برهان و علم حصولی و استدلال باشه آدم جلو میره و همون خدا را پسنده و به همون اشاره میکنه. من یه همچه حقیقتی در عالم هست که من نمیتوانم لا یدرکو و لا ینالو فی حضرکم الله نفسه. فرمود بالا بری، حکیمانه بیندیشی، فکرت نمیرسی. پایین بری، عارفانه قواسی کنی، پیدا نمیکنی. این حرفا بوسیدنی است. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتح. فرمود اندیشه بلند ابن سینا داشته باشی پرد میسوزه. شهود انبیا و اولیا داشته باشی در اقیانوس ها بخواد قواسی کنی سرت به سنگ میخوره. کجا میخوای بری؟ بالا بری تحت احاطه اوست، پایین بری تحت احاطه اوست، درون بری بخواهی عارفانه خدا رو بشناسی سرت به سنگ میخوره. بالا بخواهی بلند پروازی کنی پرت میسوزه. لا یدرکه بعد الهمم ای الهمم البعیده ولا یناله قوس الفتن. با فتانت و با فترت بخواهی قواسی کنی درون بری، از راه درون مر عرف نفسه فقط عرف ربه، خدا رو نمیتونی بشناسی. همین که فهمیدیم که نمیفهمیم برای ما کافی است. فهمیدیم حقیقت است نامتناهی. برهان راه دارد، علم حصولی و راه حوزه و دانشگاه بازه، چون مفهوم است و استدلال است و ذهن است، این راه بازه. اما همین ببینید متناهی، ما میگیم خدا نامتناهی است، مفهوم نامتناهی درک میکنیم، اما در کنار این مفهوم نامتناهی صدها مفهوم تو ذهن ماست. خود نامتناهی که جا برای غیر نمیگذارد. این که ما مفهوم نامتناهی درک میکنیم، مفهوم ارض و سما و شجر و حجر و زید و عمرو درک میکنیم، معلوم میشه این نامتناهی، نامتناهی به حمل اولیست، نه نامتناهی به حمل شایع. نامتناهی به حمل شایع بیرونه، نه در درون ما. نامتناهی که در ذهن ما و نفس ما نمیگنجد. که عجز ماسواست دیگر. عقل میفهمد که نمیفهمد و کفا بزاره که فقرا. بله مجبوره، یعنی میفهمد که یه هم چیزی هست نفهمیدنی نیست، وگرنه سر میسپارد. چون مهمترین عقلا اینجا سر بخواه میسپارند دیگر. میفهمند که نمیفهمد، میفهمن که فهمیدنی نیست. انسان در برابر کسی به خاک میافتد که نافهمیدنی نباشد. لذا بیشترین حکمت را، بیشترین برهان را همین حکما اقامه کردند. خاضع‌ترین همینا بودند. برهان راهش باز، البته علم حصولی و استدلال تا سر رود به سر و تا پا به پا به پا. ولی کسی بخواد از ذهن و استدلال و فکر و کتاب و کتیبه بیرون بره، بخواد مشاهده بکنه، سرش به سنگ میخوره. فقط با ظهورات حق، چون که سر کلیم حق به سنگ خورد. یک رخی نشون داد خر موسا سعیقا شد، یک رخی. بنابراین به همون اندازه است دیگر. راه استدلال و مفهوم باز است تا دلتون بخواد. اما راه شهود، کسی به سراغ او بخواد بره، فقط با فیض او رابطه دارد. مبادا ما بگیم صادر اول چون از همه مخلوقات بالاتر است او دسترسی دارد. خیر، از همه مخلوقات بالاتر است. یک، خودش محدود است. دو، برتری خدا بر او به مقدار نامتناهی است، نه مقدار متناهی. سه، اگر معاذالله خدا به اندازه محدود از پیغمبر بالاتر بود، للزم تناهی حق تعالی معاذالله، چون او مجموعه دو تا متناهی است. مجموعه دو تا متناهی بشه محال. الحمدلله.